رادیوی آزادی،
مجله خبری.
با سلامی دوباره شما شنونده مجله خبری رادیوی آزادی در روز چهارشنبه 14 اکتبر هستید. در استودیوی برنامه من خیرمون بقازاده و همکارم میرزا نبی خالق‌زاد.
توجه کنید به سرخط مطالب این ساعتی برنامه.
نزدیکان حکمت الله سیف الله زاده زندانی از سلامتی او نگران هستند.
کارشناسان میگویند تحولات قرقیزستان برای تاجیکستان همسایه یک سبق است.
بعد 10 سال انتظاری ساکنان سوغد از گاز ازبکستان بهره ور میشوند.
این همه مطالب در یک ساعت بعدی تقدیم میشود، ولی حالا از آخرین خبرهای ساعت شروع میکنیم. همکارم مومین احمدی با خبرهای مهم تاجیکستان و جهان.
دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا که اخیراً از کرونا ویروس معالجه گرفت و مرکه تبلیغ نامزدیش در انتخابات پرزیدنتی برگشت. روز 12 اکتبر او در سنفورد فلوریدا بود. انتخابات پرزیدنتی ایالات متحده آمریکا روز 3 نوامبر برپا می شود و در انتخابات ترامپ در مقابل رقیب دموکراتش جو بایدن قرار می گیرد. ترامپ این نوبت فرصت را استفاده کرده تدبیرهای کاخ سفید را در قبال پاندمی کرونا ویروس و هم شفا یافتن خود را از بیماری بر اساس دواهای تجربوی حمایت کرد. ترامپ خطاب به مردم جمع شده که برخی فاصله گیری میکردند و دیگرها نقاب داشتند گفت: من این معالجه را پشت سر کردم و حالا آنها میگویند که مسئولیت من خوب است. ترامپ گفت: من با قوت هستم. پیش از برگزاری این چهارابینی طبیب ترامپ اظهارات نشر کرده گفت که پرزیدنت تست کووید 19 را سپرد و نتیجه آن منفی میباشد. در ایالات متحده آمریکا تا حال نزدیکی 8 میلیون نفر آلوده شده با کرونا ویروس ثبت شده است و آمار میگوید که 214 هزار نفر قربانی این ویروس شده است. با این وجود ترامپ را برای برخورد نادرست با پاندمی انتقاد میکنند. قرار است بعد فلوریدا مرکه های تبلیغاتی ترامپ در پنسیلوانیا، آیوا، کارولینا شمالی و ویسکانسین برگزار شوند. اتحاد اروپا با قبول تحریم های نو علیه بلاروس و روسیه برای پایمال کنی حقوق انسان و ارزش های دموکراتی آماده می شود. در جلسه 27 وزیر خارجه عضو اتحاد اروپا بار دیگر تاکید شد که انتخابات ماه آگوست بلاروس آزاد و عادلانه نبود و تهدید شد که نسبت الکساندر لوکاشنکو رهبر خودکامه کشور که با گفته اشون هیچ صلاحیت قانونی ندارد تدبیرهای محدود کننده جاری می شود. در جلسه وزیران همچنین پیشنهاد پاریس و برلین در زمینه تحریم شهروندان روسیه گمانبر در زهرالودکنی منقید کرمل الکسی نوالنی پشتیبانی یافت. رهبری سیاست خارجی اتحاد اروپا ژوزپ بورل گفت که وزیران برای قبول بسته نوی تحریم ها که الکساندر لوکاشنکو را هم در نظر می گیرد با موافقه رسیدند. او گفت:
خلاصه های شورا درباره بلاروس امروز 12 اکتبر قبول کرده شدند و آنها به مقامات بلاروس پیام واضح فرستادند که دیگر همکاری میان ما غیر امکان است. در خلاصه های بسته موضوع های مشخصی هست که اتحاد اروپا آماده است برای بلاروس نوی دموکراتی پیشنهاد کند.
بلاروس
در آغاز ماه اکتبر اتحاد اروپا نسبت به 40 مقامدار بلاروس به شکل محدودیت ویزا و مسدودکنی دارایی ها تحریم جاری کرد. این نفران برای تقلب انتخابات و سرکوب اعتراضگران مخالف نتایج انتخابات مجازات شدند. چند تن از فعالان شهری الماتای قزاقستان شامی 12 اکتبر خبر دادند که حکومت شهری الماتا با برگزاری گردهمایی اصلاحات سیاسی اجازت داد. حکومت شهری الماتا گفته است در گردهمایی نه بیشتر از 500 کس جمع شود. فعالان تصمیم دارند با طلب اصلاحات سیاسی و قطع تعقیب‌های سیاسی گردهمایند. همچنین از ساکنان طلب شده است که هنگام گردهمایی معیارهای بهداشتی را رعایت کنند. قرار است این گردهمایی از ساعت 12 تا 15 روزی 31 اکتبر برگزار شود. این در حالی است که مقامات شهری الماتا پیشتر از این عینی چنین درخواست را رد کرده بودند. 12 اکتبر وزیر امور خارجه قرقیزستان چینگیز ایدربکوف با نماینده ویژه دبیر کلی سازمان ملل متحد در آسیای مرکزی ناتالیا گرمان صحبت تلفنی انجام داد. بنابر اطلاع دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای خارجه گرمن تاکید کرده است که سازمان ملل متحد همیشه شریکی با اعتماد قرقیزستان است و جانبها را به حل باثبات وضع به عمل آمده دعوت میکند. گرمن بر این نظر است که فعلا محض سارانبای جینبکوف رئیس جمهور قانونی نماینده حاکمیت کنستیتوسیونی در کشور به شمار میرود. چینگیز ایدربکوف وزیر کارهای خارجه قرقیزستان گفته است پرزیدنت تمام تلاش های خود را جهت هر چه زودتر به فضای حقوقی آوردن روندهای سیاسی به عمل آمده روانه می کند. پس از انتخابات پارلمانی 4 اکتبر نیروهای سیاسی و جمعیتی به نتایج آن ناریزا در میدان مرکزی علتهای بیشکک گردی همایی اعتراضی سازمان دادند. اعتراضگران شب 6 اکتبر بنای کمیته دولتی امنیت ملی و قصر سفید را که پارلمان و دستگاه پرزیدنت آنجاست محاصره کردند. اینچنین یک قطار سیاستمدار و منصبداران سابق از جمله صادر جعفرف را از زندان آزاد کردند. جعفرف روز 10 اکتبر به مسند نخست وزیر تعیین گردید و از در قرقیزستان هنوز به اعتدال نیامده است، زیرا نیروهای سیاسی به یک قرار واحد آمدن نمی توانند.
خبرهای آخرین را از همکارم مومین احمدی شنیدیم. برای دریافت اخباری بیشتر به سایت اینترنتی رادیوی آزادی مراجعه کنید. azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیست با آن در
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شادوگل خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
وزارت بهداشت تاجیکستان گفت که در شبانه روز گذشته در کشور 38 حالت نوی آلوده شوی به کرونا ویروس به قید گرفته شده است و شمار عمومی آلوده شده تا 12 اکتبر 10260 نفر را تشکیل داد. مقامات میگویند که از آخر ماه اپریل تا امروز 79 نفر بر اثر این بیماری جان دادند. ولی باز هم باید تاکید کرد که این آمار رسمی است و شمار واقعی پنشوی کرونا ویروس در تاجیکستان میتواند از این زیاد باشد.
آمار رسمی گرفتاران و فوتیده ها از ویروس نو همانا مورد شبهه است و بر اساس حساب های غیر رسمی فعالان جمعیتی و هم یک تحقیقات ویژه خبرنگاران رادیوی آزادی این آمار چندین برابر از واقعیت کمتر نشان داده می شود. از جمله در مؤسسه های بسته مثل زندان های تاجیکستان هم معلوم نیست وضعیت واقعی چگونه است. مقامات وجودی کرونا ویروس در زندان ها را رد میکنند و میگن حادثه های آلوده شوی به التهاب شوش وجود دارد. بر اثر این بیماری تا ایول سال جاری در محبس ها 11 نفر جان دادند.
در میان نفرانی که از التهاب شوش جان به سلامت برد ولی این بیماری در وضع صحتی بعدی اش تأثیری بد گذاشت، حکمت الله سیف الله زاده نام برده می شود. این عضو زندانی حزب ممنوع شده نهضت اسلامی به قبل نزدیکانش به کمک طبی نیاز دارد و سرنوشت او را همکارم سربناز روح الله پیگیری کرده است.
همسر حکمت الله سیف الله زاده عضو زندانی حزب فعالیتش در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی ادعا دارد که وضع سلامتی شوهرش پس از گرفتاری به کرونا ویروس خوب نیست و خانواده‌اش نیز به خاطر وضع اقتصادی نمیتوانند به او کمک کنند. مسئولان زندان ها گفتند سلامتی سیف الله زاده خوب است و هیچ جای نگرانی وجود ندارد، ولی آماده‌اند تا حد امکان به او کمک کنند. حکمت الله سیف الله زاده سخنگو و مسئول هفته‌نامه حزبی نجات بود و سال 2015 زندانی شد. فروغت سنگین و همسر حکمت الله سیف الله زاده روز 13 اکتبر در یک صحبت ویدیویی با رادیو آزادی گفت
اون کس از همین درد دل فشار بلندی اذیتش دست دادن. از روزی که اون کس رو در اونجا زندانی کردند تو حاضره فقط با دارو گشت ایستادن، فقط داروهای دل چخیل که به شما معلوم است همش گرانترین است، نرخش بلند است و هر وقت ما نمیتوانیم که داروی شوهرم رو رسانیم در وقتش.
با گفته خانم سنگین و شرایط مالی خانواده‌اش خوب نیست و او به تنهایی دو پسرش را در خانه اجاره بزرگ میکند. سنگین و گفت برای داروهای شوهرش در یک ماه 200 سومونی و برای تبابت او در هر 3 ماه حدود 1,500 سومونی لازم است که ندارد. منصور جان عمروف سردار رئیست اجرای جزای جنایتی روز 13 اکتبر در یک صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت وضع صحتی سیف الله زاده خوب است، ولی او همزمان افزود که در محبس نه همه داروها دسترس است.
با طور رایگان تبابت میکنیم کسری های سی پید که این داروها را ما داریم، این را تبابت میکنیم. بعد بعضی داروها ما میخریم، میشن نیست که تماما نباشد دارو. بعضی داروها را ما خریداری میکنیم، برای این در ظرف حکومت با ما مبلغ جدا شدگی هست، نیکی نه همه داروها را ما داریم. به همین خاطر بعضی خیش تبار والدین همه محبوس ها داروهایی که برای خیش تبار نزدیکشون ضرور است خودشون تصرف میکنن.
عمروف اینچنین گفت اگر واقعا خانواده سیف الله زاده امکان خریدن داروهای او را ندارند، آنها آمودند تا حدی توان به او مواد داروواری کمک کنند. маълумот Ҳикмат Улло Сайфуллозодаи 70 соларо дар доираи парвандаҳои марбут ба ҳаводиси моҳи сентябри соли 2015 боздошт ва баъдан 16 сол равонаи зиндон карданд. Мақомот Донсул Ҳоҷи Ҳалӣ муовини вазири дифоъро ба ташкили ошӯб ва ҳизби Наҳзати Исломиро ба тарҳрезӣ ва сармоягузории он айбдор карданд, чизе ки раҳбарияти ҳизб дар хориҷа борҳо рад намудааст. Фароғат Сангинова ҳамсари Сайфуллозода инчунин борҳо иддао кардааст ки аз моҳи январи имсол то ҳол наметавонад бо шавҳараш дидорбинӣ кунад.
Баъди 8 моҳ як маротиба аз ҳамон даруни зиндон бо ҳамон телефони муассиса ҳамроҳи мо ҳамсоҳбат шуданд. Баъди вай ҳозир акун дар як ҳафта як маротиба ҳамсоҳбат мешаванд. Фақат як минут гап мезанам. Онҷо ҳамин салом алейкум мекунем, тамом. Дигар ҳеҷ чӣ гуфта наметавонем.
Аммо Мансурҷон Умаров мегӯяд, на танҳо хонаводаи ӯ, балки дидорбинии тамоми маҳбусон бо хешу табораашон муваққатан манъ шудааст. Ӯ гуфт, ба хотири пешгирӣ аз паҳншавии коронавирус дар кишвар, мулоқоти маҳбусон бо наздиконашон аз охири моҳи март манъ шуда буд. Умаров гуфт:
"Ҳозир ҳам ҳамиш амал мекунад. Тавз бинем ҳам масалаи ҳам кутоб мудаша мумкин ҳал кунем дар ҳозир наздик."
Аз оғози моҳи май ва баъди он ки мақомот мавҷудияти коронавирусро тасдиқ карданд, 11 маҳбус фавт диданд. Масъулони идораи зиндонҳо гуфтанд, марги маҳбусон аз илтиҳоби шуш аст, на коронавируси нав. Моҳи май пайвандони чанде аз маҳбусон бо ирсоли номае ба Созмони ҷаҳонии тандурустӣ хостори беҳбуд бахшидани вазъ дар зиндонҳои Тоҷикистон ва озоди афроди гуноҳашон сабук ва аз 50 сола боло шуданд. Мақомоти Тоҷикистон дар посух ба ин даъватҳо гуфтанд, вазъият ба андозае нест ки наздикони маҳбусон тасвир мекунанд.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
شما شنونده مجله خبری رادیوی آزادی هستید. تحولات قرقیزستان همسایه تاجیکستان بعد انتخابات پارلمانی 4 اکتبر و بیکار شدن نتیجایان با سبب تقلب و ساختکاری هایی که باعث اعتراض و بی‌نظمی های جمعیت شد با سرعت دیگر می شود. وضع امروزی کشور را وزیر خارجه چنگیز ایدربیکوف با نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در آسیای مرکزی ناتالیا گرمن تلفنی بررسی کردند. نماینده سازمان ملل جانب های وارد بحث و اختلاف قرقیزستان را بر رعایت قانون و حفظ ثبات دعوت کرده است.
با وضع قرقیزستان که در 15 سال اخیر شاهد دو انقلاب مردمی شده، حالا در یک بحران سیاسی می باشد، دیدگاهی واحد وجود ندارد. برخی می گویند که تحولات قرقیزستان بیانگری نبودی وحدت نظر در میان گروه های سیاسی در کشور است. دیگرها بر این نظرند که برعکس، آنچه که می گذرد تلاش دستیابی به قانون و بنیاد یک جامعه واقعا بازی دموکراتی می باشد. ولی تحلیلگران تاجیک می گویند هر آنچه که حالا در کشور همسرحدی تاجیکستان می گذرد سبقی جدی سیاسی برای دوشنبه و مقامدارانش است. همکارم عبدالله شروف موضوع را ادامه می دهد.
بعد چند روزی بحران سیاسی در قرقیزستان، پارلمان این کشور نامزدی سروری نوی این کشور را تصدیق کرد. صدر ژاپاروی 51 ساله که چند روز قبل از سوی جانبدارانش هنگامی بی ترتیبی ها از محبس آزاد کرده شد، به این وظیفه تعیین شد. نامزدی او با اتفاق آراهنگام در جلسه غیر نوبتی جوگورکوکنش پارلمان قرقیزستان 10 اکتبر تایید شد. با جز نامزدی یگانه وکیلان همچون برنامه و هیئت کابینه وزیران را هم تایید کردند. طبق سرقانون این کشور، سروزیر نوروز رئیس جمهور سارانبای ژینبکوف هم باید تایید کند که وعده داده بود بعدی به اعتدال آمدن وضع سیاسی به استعفا می رود. اما تا کجا به اعتدال آمدن وضع در این کشور موضوع بحث کارشناسان باقی می ماند و وابسته به توافق رسیدن همه گروه های سیاسی این کشور است. عین زمان نه همه نیروهای سیاسی به دلیل حضور نداشتنی همه وکیلان تصمیم پارلمان را عاید تعیین سروزیر نو پذیرفتند. قرقیزستان دیگر بار قالب‌های شکل گرفته سیاسی متمایل به رژیم اوتوریتاری در منطقه را به چالش کشید. از سال 1991 تا کنون بار سیوم است که در این کشور تلاش با راه خشونت آمیز تغییر دادن قدرت مشاهده می شود. در سال 2005 بعد اعتراض‌های عمومی، رئیس جمهور این کشور اسکر اکایف از مقامش استعفا داد. بعد 5 سال در سال 2010 این سرنوشت نصیب قربان بیگ باقیف شد. سال 2020 با اتفاق فساد دادگاه همتای پیشینی رئیس جمهوری کنونی الماسبک آتنبایف را به 11 سال زندان محکوم کرد. به این سوال که چرا محض در این کشوری آسیای مرکزی ناراضگی مردم با شدت روی موقع حکومت تاثیر میگذارد و چرا این موردها در همسایه‌ها تکرار نمی‌شود، پاسخی کارشناسان گوناگون است. شورای سیاسی گریگوری میخائیلوف با چند عامل نااستواری شکل گرفته نظام قدرت اشاره میکند. در قرقیزستان در مقایسه با کشورهای همسایه بخش قدرتی خیلی ضعیف‌تر است. منظورم پلیس، آمان و قشون‌های داخلی. این نهادها در واقع آماده نیستند نیرو را در این گونه موردها استفاده کنند. آنهایی که مقابل آنها می‌ایستند این را خوب می‌دانند. و جز این هر قدرت با راه زوری تغییر یابد، خود قدرت به همان اندازه سست‌تر می‌گردد می‌گوید کارشناس. با گفته همصحبت ما همیشه برکنار کردن کادرها در داخل نظام و به جای کادرهای توانمند بالا بردن نفران وفادار نیز به گزینه منفی در این دولت رسانید. نامزد علمهای سیاسی سلیمان شاهزاده میگوید که فعال شوی توده ها در قرقیزستان نتیجه فرهنگی کوچی و آن پایه های دموکراتیه است که در دوران حکومت اسکر اکایف شکل گرفته بودند. او گفت
این شکل برای عصر 21 چندان خاص نیست، ولی در عین زمان سبق خوبی برای نخبگان حکمران است که نقض توازن میان نخبه ها و تلاش های انحصار سازی قدرت پیامت های ناگوار دارد.
بحران سیاسی کنونی در این کشور بعد اعلان نتیجه های انتخابات پارلمانی 4 نوامبر رخ داد. در شب 6 اکتبر اعتراضگران قصر سفید را گرفتند که در آن پارلمان و دستگاه پرزیدنت قرار دارد. 6 اکتبر جلسه گروه وکیلان برگزار شد که آن را جلسه غیر نوبتی پارلمان نامیدند. در جلسه نامزدی رئیس نو مجلس و نامزدی صدر ژاپاروف را به مقام سروزیر تایید کردند. اما مشروعیت این تصمیم را نه همه گروه های سیاسی پذیرفتند. شورای هماهنگساز که از حزب های بوتون قرقیزستان، اتامیکین، ریسپوبلیکا بیربال و غیره تشکیل شده است، قانونی بودن جلسه و شرکت داران آن را نپذیرفت. آنها به مقام سروزیر نامزدی آمربیگ بابانف، به مقام معاون سروزیر تیلک توکتاغوزیف را پیشنهاد نمودند. ولی در جلسه غیر نوبتی 10 اکتبر نامزدی آنها بررسی نشد. جامعه تاجیک و نخبه ها حوادث مربوط به اعتراض های اموی در کشور همسایه را معمولا با آرامش نمایشی میپذیرند. کارشناسان مستقل تخمین میزنند که آرامی نخبه ها مربوط به وجود نداشتن شرایط مشابه برای اعتراض ها در کشور است. تاریخدان تاجیک دوران نورالیف میگوید که در تاجیکستان نخبه های منطقوی با آمدن نظام کنونی به قدرت یا جزء از رژیم شدند یا از میان برداشته شدند و یا محروم اعتبار شدند. به گفته هم صحبت ما صرف نظر از نبودن این گونه انا در فرهنگ سیاسی تاجیکی، حوادث قرقیزستان و بلاروس هرچند روی عملکرد مردم تاثیر نگذارد، هم احتمالاً در شعورشان اثر می‌گذارد. سیاستشناس تاجیک پرویز ملاجانوف در مصاحبه با سامانه خبر دات ازیا از خاصیت دوگانه این تاثیرگذاری‌ها گفته است. از یک سو برای قسم زیادی مردمی تاجیک دموکراتیای کوچکی، حوادث جنگ شهروندی در تاجیکستان را خیلی به خاطر می‌آورد. متناسباً برای این قشر جامعه تاجیکستان که سندرم پساشوروی خاص آنهاست، حوادثی بیشکک بار دیگر مثال یادآوری از نامطلوب بودن اعتراض های کوچکی است. از سوی دیگر برای قشر دارای روحیه انتقادی از جمله مخالفین سیاسی، حوادثی کشور همسایه میتواند یک دلیل دیگری امکانی تغییر دادن وضع در کشور از پایان گردد. در دوران پساشوروی در قرقیزستان 3 تلاش برای خشونت تغییر دادن قدرت، 2 انتقال مسالمت‌آمیز قدرت، بیشتر از 30 قسمان یا کاملا عوض شدن کابینه وزیران به شمول سروزیر، 7 قانون اساسی و 2 شکل اداره دولت صورت گرفته است.
تحولات قرقیزستان که به باور برخی کارشناسان برای تاجیکستان همسایه هم یک درس عبرت از گزارش همکارم عبدالله اشروف را شنیدیم.
و حالا خبر از یک همسایه دیگری تاجیکستان، بعدی برقرار شدن همکاری های دو جانبه اقتصادی و سیاسی دوشنبه و تاشکند در سال 2017 یک بخش مهم همکاری های بین دو جانب از نو برقرار می شود. ازبکستان که زمان تامین کننده مهم گاز طبیعی به تاجیکستان بود و تامینات آن قربان سیاست های پرزیدنت سابق اسلام کریموف شد، بعد 10 تنفس دوباره انتقال گاز را به شمال تاجیکستان اثر می گیرد.
مقامات در ولایت سغد می گویند که شروع از ماه آینده به کارخانه های صنعتی و بعدن ساکنان گاز ازبکستان داده می شود. در این باره گزارش همکار ما علیشهر ظریفی را می شنویم.
ازبکستان بعد از سالها دیگر بار انتقال گاز به شمالی تاجیکستان را آغاز میکند. مقامات گفتند تا یک ماه دیگر و با تعمیر قبرها منزل ساکنان به گاز طبیعی تامین میشود. تقریبا 10 پیش در عهد اسلام کریموف، پرزیدنت پیشینه ازبکستان بنابر قیمت بودن نرخ گاز تاجیکستان واردات آن را قطع کرده بود. ساکنان حالا با نبود گاز طبیعی منزلهایشان را با برق و یا آتش بابایی گرم میکنند، ولی اکنون به قبرهای بکارخوابیده آنها بوی گاز میآید. کارخانه خصوصی سامان سوخت گاز موظف شده است که در آینده نزدیک به تمام مناطق ولایت سوخت گاز را دسترس کند. حالا حدود 15 نفر متخصصان بیشتر از 400 چاهای شخ شده لوله های گازگذار در خوجند را برقرار میسازند. مسئولان این کارخانه میگویند شروع از ماه نوامبر اول به کارخانه های صنعتی، بعد به خانه های زمینی و بلند آشیانه اهالی شهر خوجند که قبرهای گازگذار را فعال نگه داشتند گاز تقسیم میگردد. عبدالحکیم صوفیف رئیس سامان سوخت گاز به رادیو آزادی گفت
کوشش میکنیم که همین سه شهرک بوستان، گلستان و ناحیه بوجون غفورفا کوشش میکنیم که در ماه دکبر تا سال نو ما بفرگی به گاز تامین کنیم.
مهبانو باباجانوا ساکن شهر خوجند از استفاده تجهیزات خرد گاز مایع در هراس است و از پرداخت بر زیاد مبلغ برق در زمستان هم شکایت دارد، ولی با وجود این خانم باباجانوا از مسئولان میخواهد برای انتقال دوباره گاز طبیعی باید برای اهالی سبوکی دهند. متخصصان میگویند از سرگیری دوباره انتقال گاز به منزل ساکنان مشکلی های دارد، چون به گفته متخصصان طول این سالها فرهنگ استفاده از گاز طبیعی در تاجیکستان تا جای بیگانه شد و بیشتر ساکنان کشور در خانه های خود برای آماده کردن غذا از گاز مایع استفاده میکنند. در همین حال مسئولان کارخانه به آن باور هستند که آمدن گاز طبیعی خیلی مشکلی خراجات اهالی را سبک میکند، زیرا اگر حالا نرخ یک لیتر گاز مایع بیشتر از 4 سومانی است، ولی نرخ گاز آنها از 2 سومانی قیمت نخواهد بود. کارشناسان میگویند که احتمال اثرگیری واردات گاز طبیعی از ازبکستان امکان میدهد در فصل سرما صرف نیروی برق در کشور کاهش داده شود. در این صورت ضرورت جاری نمودن محدودیت در تامین نیروی برق هم تدریجا از بین میرود. اوزبکستان از اول سال 2012 انتقال گاز طبیعی به تاجیکستان را پر قطع کرده بود. در سالهای گذشته دولت تاجیکستان بارها تلاش کرد که موضوع اثرگیری واردات گاز طبیعی از اوزبکستان را به مقامات کشور همسایه مطرح کند، ولی رهبریت وقت تاشکند با رهبری اسلام کریموف پیوسته به چنین پیشنهاد پاسخی رد می‌داد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
اکثر ساکنانی که در پی آفت‌های طبیعی در تاجیکستان خانه های خود را از دست دادند میگویند انتظاراتشان برای دریافت کمک پوری مقامات بی‌نتیجه انجام یافت. آنها مجبور شدند با پول قرض خانه های ولنگار شده خود را ترمیم کنند و زندگی را در آن ادامه دهند. اما قضیه ضرر دیده های سیل در خراسان فرق می کند. حکومت به ساکنان این ناحیه که برای جلب توجه مقامات به مشکل خود اعتراض کردند رسیدگی بی سابقه نشان داد. در آستانه روز کاهش آفت‌های طبیعی رادیو آزادی به سراغ آنهای رفت که در آفت و سیل خیزی های یک سال اخیر خانه های خود را از دست دادند. گزارش همکارم محمد وفاری زاده.
رحمان علی امیر خاجایف ساکن دهه گلستانی ناحیه واسه بیش از یک سال باز خیش بالای خیش گذاشته کلبه ویران شده اش را دوباره بنیاد میکند. با وجود تمام تلاش هایش نتوانست تا آغاز فصل سرما هم ساختمان را به اتمام رساند. او میگوید
نالوگ زمین میتیم سوی سویت هم یاد میگیرد. اکیمی توی خونه داشت این آمد داشت. اکیمی توی مقالی بود کاغی نیستم. اومدن یک 1050 شون گرفتن. با اومد 750 شون گرفتن برای تک پاسپورت خونه. یکم چیزی ما بود چیزی نیسته.
بر اثری آمدنی سیل در دهه گلستان در ماه یونی سال گذشته 300 خانواده از آفت ضرر دیده است. بارانی سخت و سیل منزلی رحمان علی امیر خواجایی را هم خراب کرده بود. مقامات آن زمان به او و دیگر ضرر دیده ها وعده داده بودند که در ساختمان خانه برایشان کمک میکنند. رجب علی میگوید از مقامات در مجموع 3000 سامانی کمک گرفت.
اوغلو چپاشت همه چپاشت همه را حساب بانیه نداشت هیچی نداشت خیلی اومدان دیده بودن همه چیز مورد.
منزلی زرگل دولت مرادوا که در ناحیه واسه در همسایگی رحمان علی زندگی میکند در پی بارانگری های زیاد پورا خراب شده بود. در این مدت او از بانک قرضدار شد، چند گاوش را فروخت و خانه اش را دوباره بنیاد کرد، ولی برای تعمیر داخل خانه زورش نرسید. زرگل میگوید
12 تای گیپس کردن دادن قطره کش 15 قبچه شپکلوف کردن تمام. با یک بار دیگه همه خلق جمع کده 1800 من دادن نمیدونم 2000 دادن چی میشه وای تا 1000 2000 چی میشه برایم استو چی میشه واسون هیچ.
در 9 ماه اخیر در تاجیکستان 194 حالت فوق العاده به عمل آمده، خانواده های زیاد خانه و مالشان را از دست دادند. در این حادثه ها 8 نفر هلاک شدند. آفت های طبیعی در حدود 59 میلیون سومانی خسارت آورد. مقامات کمیته حالت های فوق العاده میگویند معمولا به هر عائله که در پی آفت های طبیعی خانه‌اش را پورا از دست می‌دهد 1500 سومانی و به قسمت ضرر دیده ها 600 سومانی کمک پولی داده می شود. اما به فرق از برخی منطقه های دیگر که با گذشت یک سال نتوانستند پورا خانه های خراب شده خود را برقرار کنند، حکومت به قضیه سیلزده های خراسان که برای جلب توجه مقامات به مشکل خود اعتراض کردند رسیدگی بی سابقه نشان داد. با نشر عکس خانه ها مقامات ولایت ختلان ماه سپتامبر از انجام ساختمان خانه های نو برای ساکنان از سیل ضرر دیده این ناحیه خبر داد. سلیمان عیسی‌زاده سردار ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان در صحبت بر رادیوی آزادی گفت که 67 منزل را ساخته و ساکنان بی جای مانده سپاریده اند. با گفته او برای ساکنان خراسان یک پایگاه برقدهی و بنگاه تیبی هم ساخته شده است. در نتیجه سیل شب 13 به 14 می در چند محله ناحیه خراسان دو کس هلاک شده، ده ها خانه ها زیر گل ماند. آسیب دیدگان آفت با طلب کمک دولت روز 17 می تظاهرات کردند و راه را برای چند ساعت بستند. این اعتراض به حل مشکلی آنها مساعدت نمود، ولی حادثه را به یک رویداد سیاسی تبدیل داد و چند نفر هم مجازات شد. برخی از کارشناسان میگویند کمک هایی که برای ساکنان ضرر دیده و بیجا مانده از آفت پیش بینی شده است کافی نیست. در همین حال مسئولان کمیته حالت های فوق العاده میگویند حالا در فکر افزایش کمک ها هستند. جمشید کمالوف یک مسئول کمیته حالت های فوق العاده تاجیکستان میگوید پیشنهاد شده است که با اصلاح قرار حکومت درباره رسانیدن کمک به ضرر دیده ها کمک پولی به مردم چند برابر زیاد شود. تاجیکستان یک از کشورهای کوهستانی و آسیب پذیر در برابر فلاکت های طبیعی است. در این فلاکت ها بیشتر از همه مردم کم بضاعت و کشاورزان خسارت می بینند.
حالا نوبت نشر قسم دوم برنامه گپ آزاد است که در آن دو نماینده نیروهای مخالفان تاجیک محیدین کبیری و دادوجانی اتبولا سر مسئله ناتفاق بودن مخالفان تاجیک بحث میکنند. این بحث را من میرزا نبی خالق‌زاد گردانندگی میکنم. توجه کنید. بعضی از اونها رو ما میبینیم که بیشتر وقت علاقه شون به حزب نهضت نشون میدن. اینها یعنی طرفدار شما نیستن؟
ببینید میزان بی بعضی از اونها میتونه طرفدار ما باشه، اما وقتی که کامپیوتر در پیش خودش است میگیره یا تلفن میخواند، مثلا پاس یا پیام یک نفری رو که در اونجا دینش رو تحقیر کرده است، خودش رو تحقیر کرده است، بالفرض جواب می نویسد. حالا دغل است، شاید ننویسد بهتر است، باید ننویسد، اما دیگر اون مسئولیت شخصی اون از خودشون در صحیفه خودش نوشته است. موقع پیمانی ملی، موقع نهضت اسلامی تاجیکستان در مقامات رسمی، در صحیفه رسمی، در پایگاه رسمی آن نشر می شود. چرا ما واقعیت ها را کنار گذاشته میایم درباره پیمان یا درباره نهضت در اساس کدام یک فکر میگیم؟ تصور کنید که حالا فلا بالفرض تصور کنید که یک اعضای وطندار در یک کجای ما را تحقیر کرد، من بیام گریبان جناب دوجان اطالیف را بگیرم که چرا فلان اعضای خودت مرا تحقیر کرد یا حقارت کرد. نه، من این کار را هیچ گاه نمیگیم، حتی خود دوجان اطالیف را نگستم، چی رسد به اون نفرش. الان که در صحبت روبرو هستیم میگم دوستی عزیز، برادری عزیز، حالا منت فیکا و طرفدارا را حقیقتا خودتون تحقیر نکنید.
بله فهمو. جناب اطالیف شما به همین نکته ها چی میخواید بگویید؟ مرحبا.
یکی سخن درباره پیگرافت میخوام دو نکته ذکر کنم. اول مثل یک الٹرناتیوی که فابریکی جواب حکومت دارد، یک فابریکی جواب نهضت هم دارد. اما فیک میگیم، من یک چت تصور میکنم، یک در همین فیسبوک یک نفری هست برادری به نام قدم اسمتو، همه می نوشتن که از جمله از پیمان ملی علیم شیرزمان، تیموری ورقی، تمام پیمان ملی و گروه هایی که به پیمان ملی نوشتن و حتی قسم خوردن که باللهی واللهی تاللهی قدم اسماتو خودی دادا جان است. چرا وقتی که قدم چهرهش نمود، وقتی که وی حکومت تاجیکستان میخواست استرداد کند و جستجوی قرار داد، یک نفر از اینها یک نفر پیدا نشد که گوید که برادر عزیز ببخش، از من نه، از همان قدم اسماتو که 60 ساله است و در روسیه زندگی میکند. من در حیاتم همین قدم اسم را دیدگی نیستم، لیکن خودی همین چیزی که میگن، وقتی که مزه قطر بحر میخواهی بچشی یک قطره بینوش.
جناب اطالیف ببینید، شما هم وقتی که در صحیفه های اجتماعی یعنی در صحیفه فیسبوکیتون می نویسید، ما حتی میبینیم که شما از الفاظ حتی قبیح استفاده میکنید. اینه چی میگوید شما؟
من یکون که اگر از الفاظ قبیح استفاده کرده باشم، این تمام نادرست است. این اون چیزی که من میگویم اینا دشنام محقرات های کلاسیکی هستن که از سعدی و فردوسی و روکی و هزارها تایور از ما باقی موندن. و مهمی که من از نام خودم میگم، نه مثل رقیب من همیار و همحزب و همشهر و نمیدونم همدل و همخانه هایش میگویم.
ببینید مرزا نبی، من حالا ببینید میزانبی، من حالا رسمان در حضور همه از نام خودم، از نام پیمان نهضت و از نام همه این طرفداران ما، از هر کسی که در شبکه های اجتماعی در رسانه ها احساس تحقیر شدن، احساس حقارت شدن، حالا چی حقیقت دارد چی ندارد، اگر فکر کند که از طرف پیمان یا نهضت اسلامی تاجیکستان یا طرفدارانش تحقیر شده است، من عذرخواهی میکنم و بخشش میپرسم. اما از همه اعضایان و طرفداران خواهش میکنم که خودتون شاهده دیده استادید که حتی جواب ها و واکنش های یک کمی از معیار بیرون شما را هم چگونه قبول میکنند. خواهش میکنم این کارو دیگر نکنید. اما بیا سریع
جناب کبیری ببینید، ما حالی به خواهش شما برمیگردیم، ولی این یک نکته را اینجا میخواستم در این همین بحث ذکر کنم که شما را برای طرفداری از سپاه پاسداران، مثلا دستنگری به اون سپاه پاسداران، مثلا یعنی عیبدار کردن، نظرتون چه است در رابطه به این مسئله؟
ببینید اینا همه دروغ، همه بهتان است. اگر سپاه پاسداران اسلامی ایران یا هر کشور خارجی دیگر اگر واقعا از نظر از ما پشتیبانی میکرد، امروز ما در اروپا نبودیم، امروز در این حالت نبودیم. رحمان و صلح راه نمیشکست، سپاه پاسداران با امریکا میجنگد، با اسرائیل میجنگد، نمیدونم تمام دنیا را به هم زده است. چگونه نمیتواند یک نهضت که بزرگ نیست، یک تاجیکستانی که به این همه امکانات ضعیفش این را مسئله را حل نکند.
همین حالا میخوام از دادو جان عطاولا بپرسم که وقتی که این گونه ادامه میکنن دلیلشون چی است که بشنویم؟
یکم من تکیه میکنم به همون اخباری که خودی صفانی رقیبی من گفتن و اونایی که در مرز تاجیکستان بازداشت شدن یا بردن یا اینا. دویوم یک مثال کوچک، یک سر زنید به سامانه به سایت تسنیم که به سپاه پاسداران ایران تعلق دارد و در همون جا رسمی نوشته شده است که مقصد ما تشکیل سازماندهی انقلاب اسلامی در گوشه های گوناگون دنیا. اکنون ببینید اگر امروز این ساعت اونها سراسی موار شتابان کور نکنن، حس نکنن این صفحه ها را، قریب تمام یاران کبیری از پیمان ملی از نهضت اسلامی تاجیکستان مهمان دائمی این سامانه هستند. هر گویا که منبر همین تصنیف گویا منبر نهضت است، اینم بهترین نشان داده است. چرا مثلا تصنیف در باره یک گروه یا یک نفر دیگه نمیتونه فقط از نهضت ها بنویسد؟ این دیگر سری آن که من به ایران بسیار محبت دارم، من ایران دوست می‌دارم، من بارها در ایران بودم، نان و نمک مردم ایران خوردم. لیکن من
فهمو تشکر فهمو جناب کبیری، چرا پس اینطور است؟
ببینید ما اگر مهمانی تسلیم هستیم، اگر مهمانی یگان رسانه دیگری ایرانی هستیم، ما مهمانی رسانه‌های غربی هم هستیم، ما مهمانی رسانه‌های روسی و قزاقی هم اخیراً بودیم و ببینید یک اپوزیسیای فعال مهمانی هم هست. چرا ما در این خود را به جمهوری اسلامی ایران یا به رسانه‌های ایرانی ببندیم؟ وقتی که 4 سال رادیوی آزادی که امروز ما صحبت داریم ما را تحریم کرد، تقریبا در رو برای صحبت با ما همونا باز کردن. چرا از اون فرصت استفاده نبرید؟ امروز اگر هر رسانه دیگر هم، برای من فرق ندارد، من باز میگم رسانه اسرائیلی هم باشد، به اپوزیسیای تاجیکی منبر بگیرم، من با اون صحبت میکنم. چرا پرهیز کنم؟ مگر من انتخابی بزرگ دارم؟ مگر من نوبت میسادم رسانه ها برای آنکه بیان از من مصاحبه بگیرم؟ من یک پناهنده هستم، مهاجر هستم، مبارز هستم. کمترین فرصت رو که پیدا کردم برای ادامه مبارزم استفاده خواهم کرد.
ببینید بله بله، ببینید شما به سوال پیشین ما در رابطه با اینکه چرا شما اقدام نمیکنید که به جانب حکومت برای مذاکره یعنی پیشنهادی کنید، ولی شما به ما پاسخ دادید که تا زمانی که اون زندانیا رو آزاد نکنند ما پای یعنی میز گفتگو نمیشینیم. ولی شما دیدید که تقریبا 20 سال 30 سال پیش حتی وقتی که اتحادیه مخالفین تاجیک با حکومت تاجیکستان با وجودی اسیرگیری ها، گروگان گیری ها، جنگ های مسلح، ولی پس میز مذاکره نشستن و پس از یک 7-8 دور به یعنی که وحدت رسیدن و روز وحدت ما جشن میگیریم، هرچند که امسال جشن نگرفتیم. کاربران به ما میگوین که مثل اینکه قهوه خانه ها و رستوران ها و خیابان های اروپا به شما خوش آمده است، همینطور است؟
ببینید بله، این گونه تحلیل ها هست. هیچ کس غریبی را نمیخواهد. بیاد اگر که فرصت باشد من مسائل کمترک شرح بدهم. وضعیت امروزه از وضعیت اون زمان سولی تاجیکان کاملا فرق میکنه، منطقه فرق میکنه، نیروها فرق میکنه. رحمان اون وقت به خاطر ملت، به خاطر صلح و آسایش مذاکره شروع نکرد. نیروهای اولی اپوزیسیون در 9 کیلومتر دوشنبه آمدن رسیدن. از طرف دیگر روسیه دیگر آشکار گفت، شما صحبت عدمیشین را گوش کنید، من گفت دیگر پول و سلاح نمیدیم، برای چی سربازان روس در مرز هلاک شوند. رحمان مجبور بود اگر صلح نمیکرد بعد یک ماه دو ماه دیگر قدرت را از دست میداد. امروز رحمان برای چی؟
ببینید حالا ما با این مسئله تاریخی برمیگردیم، این بحثا بودن درست است، اما از جناب عطاولا میخوام بپرسم که شما میسین که بالای 7 قوت کورپچه اروپا نشستید، شما این گونه اقدام از شما صورت میگیرد یا نه؟
من واقعا به یگان گفتشنید، به یگان مکالمه، به یگان مذاکره با حکومت تاجیکستان نیاز ندارم. مقصد من یک بود و یک میموند، تغییر کردن ساختار، تغییر دادن ساختار، تغییر دادن قدرت، دیگر هیچ. دیگر این عفو و دعوت و گفتگو این برای من است.
یک اندیشمند گفته است که در سیاست اتفاقچه ها نیستند، منفعت ها هستند. مگر منفعت های شما به هم نیامد؟ جناب کبیری در رابطه به این چی میگوید شما؟
نه اصلا ما یکان منفعت نداریم با جناب دادوجان عطالله، نه تجارت داریم نه یکان بحث داریم. اصلا چند مراتبه رقیب من میگد مطمئن باشد که من رقیب ایشون نیستم. حداقل من این را با مسئولیت میگم. اگر من یکان مشکلی می داشتم خودم زنگ نمی زدم، نمی رفتم، نمی نشستم، صحبت نمی کردم. ببینید من تا امروز منتظر آن هستم که جناب دادوجان عطالله همون توافقاتی که در برلین کردیم سال 2016 همون رو انجام بدهد و من منتظرم. یعنی ما اونجا سیستم و جزئیات رو نمیگیم چون خوب نیست، اما
این توافقات چی بود؟ میشد که روشن‌تر بگویید این توافقات چی بود؟ یک کمی شرطی؟
والا اگر جناب دادوجان عطالله بخواهند خودشون بگن، من نمیخوام وارد جزئیات شوم، اما من منتظرم که
جناب عطالله این توافقات چی بود؟ میشد چند جمله بگوید؟
شما بینید همین رقیبی من خیلی زیبا از این موضوع میبرزن بگن که بگذار دادا جان بیا. من یک صحبتی سری دستی، یک صحبتی تصویر قبول نکنم، یک یو من عادت ندارم که صحبت های خصوصیه یا اون چیزی که در زمان دوستی گفته شد در زمان دشمنی به زبان بیارم، نقد کنم، قصه کنم. این در عادت من نیست. فقط از میخواهم در فرصت استفاده بوده یک سوال کنم. وقتی که نامای فعالای پیمان من گفتم که از قدم اسمت به تحقیر کردن، تهمت کردن، حاضر رقیب من آماده است که از قدم اسمت و از یک مهاجر، از یک فراری، از یک گریزه که هنوزم خطری استردادش هست بخشش برسن.
بله من آماده هستم. من نتازه از برادر قدم اسمت و از جناب شما باز تکرار میکنم، از تمام کسانی که از زبان و از قلم یک نفر طرفدار من یا خود من ضرر دیدن من عذر میپرسم. من امیدوارم که شما هم جناب شما هم جناب قدم اسمت هم و هر کسی دیگر هم بیاین جوان مردانه از مردم از دیگران عذر بپرسن. حالا شما هم انشاءالله امیدوارم که از حالا اگر از منم که عذر نپرسید خیلی از زبان شما و از قلم شما ما تاخیر شده.
ولی همین درست است، ولی همین توافق چی بود؟ میشد یک کمی درونتر به این مسئله صحبت کنه، جزئی‌تر گپ زنه که ما فهمیم این توافق نهایت چی بود؟
نه من موافقم با جناب عطالله که وقتی که اون صحبت های شد اصلا دیگه باید در اینجا گفته نشد، مگر اینکه در بند دروغ پیدا شود، تهمت پیدا شود. حالا ببینید من هنوزم منتظرم، هنوزم باز میگم اگر واقعا فرق نداره جناب دادوجان عطالله هر تاجیکی مبارزی که میخواهد این نظام تغییر یابد از فردا بگوید که پیش من نیاید، من خودم پیش اونها میروم، رقمش رو ماند، آدرس یاد من میروم، مشورت میکنیم، میبینیم که آیا میتوانیم به اون هدفهای مشترک برسیم. هدف مشترک ما چی است؟ این حکومت دیکتاتوری باید از بین برود، به جایش یک حکومت دموکراتی مردمی بیاید. مگر همین هدفی بد است؟ اگر در راه مشکلی داره، گله از من داره، شکایتی داره، این رو میشد مشورت کرد، این رو با یکدیگر مصلحت کرد و برطرف کرد. اما چگونه میشود که شما هدف اساسی را مانید و فقط به خاطر آنکه یک نفر فیک یا حقیقت دارد یا نه او را گفته باشد این را معیار قرار بدهید، این را مسئله اساسی قرار بدهید، ملت و کشور را رها کنیم، در اختیار دیکتاتور مانیم؟
تشکر. بینندگان عزیز، شما برنامه گپی آزاد رو میشنوید و در برنامه ما رئیس جنبش وطندار دادوجان عطالله و رئیس پیمان ملی محی‌الدین کبیری شرکت دارند و موضوع ما هم این است که اختلاف در بدنه مخالفین تاجیک از کجا تا کجا است. و حالا بر اساس ترتیب برنامه ما امکان میدیم که شرکت داران برنامه ما به همدیگرشون سوال دهند و اول از جناب کبیری آغاز میکنیم. مرحمت سوالتون رو به دادوجان بدهید.
خب یک سوال دور از سیاست میدیم، سوال سیر انسانی و امیدوارم که جناب دادوجان عطالله هم از بابت یا لحاظ انسانی جواب خواهند گفت. کوتاه مشخص، حالا اون همه تحقیر و توهین و حقارت هایی که نسبت من یا نسبت دیگر دوستان شد کرد از جانب ایشان و دیگران، اگر همون نصفش یا همون مقدار از طرف من یا از طرف دیگر نفر میبود، همچون انسان واکنشش، احساسش، رفتارش، جوابش چگونه میبود؟ خواهش میکنم بسیار مختصر اگر جواب بدید.
مرحمت جناب عطالله بفرمایید.
من دیگر میدونید شاید در همین مدت مهاجرت افسانه شناس بشم، من بیشتر اون ساده آنو ساده حک آنو حک ایجاد میکنم. من اعتراف کردم که شخصا خودی رقیب من یگان بار در باره من حرفی بدی ننوشته است. یکی اطرافی های او در یک شبانه روز من 10 بار 20 بار 100 بار می نویسم و می نویسم. و فرقی من از رقیب من در چیست؟ من از نام خودم، از نام دادوجان اطاقلویش می گویم. ایشان از نام ایشان دیگران می گویم. این از فرق. و سوال من، شما اعتراف می کنید که نهضت یا پیمان فرقش نی برای من؟ مثل فابریکایی جواب حکومت، فابریکی جواب نهضت یا که من نمیدونم یوراکشار یا هر چیزی که دیگران نامی برن وجود دارد یا ندارد؟
مرحمت بفرمایید.
متاسفانه جناب عطالوی به سوال من جواب ندادند، فرار کردند از جواب، چون من یک جواب ساده انسانی میخواستم بپرسم که چی هست واکنش وقتی که از طرف دیگر تحقیر میشنوید که جواب نگرفتم. اما من با صراحت به سوال شما جواب میگم که هیچ گونه فابریکه جواب نیست و اصلا امکانیت ندارد. اگر ما هم فابریکه جواب میکردیم پس از حکومت رحمانوف هیچ فرقی نداشتیم. بعدا من امکانیت ندارم، مبلغ ندارم که باز یک فابریکه جواب دیگر رو بیارم در اینجا راه اندازی کنم. اصلا آدمی زیاد نمیارم که باز نام خودش رو صحبت کنم، چه رسد به فابریکه جواب. خواهش میکنم این توهمات و این فانتزی ها رو کنار مونید، بیاید سر میز اساسی که چی با تاجیکستان عزیزمون چیکار کنیم.
جناب عطاولویف، جناب کبیری، همین که شما نتوانیسته همه را، یعنی باز برمیگردیم به همین صحبتی که قبلا اشاره شد، از جمله عطاولویف، رفشنی تیموریان، گروه 24 و غیر را به هم متحد کنید، این بیانگری چی بوده میتوند جناب کبیری؟
نه، این من به حرف اون اکسپرتوی داخلی موافق هستم که هیچ کس وظیفه دار نیست که همه را جمع کنند، اصلا امکان ناپذیر هست. مبارزه سیاسی با آن گروهی که میخواهند و رسمان خود رو اعلان کردن با اونها ادامه پیدا میکنند. اصلا بیاید یک مسئله رو خیلی روشن کنید. وقتی که میگیم مخالفین کی رو در نظر داریم؟ مخالفین آیا آن کسانی هستی که خود رو آمدن اعلان کردن که من مخالف هستم و در عملشان واقعا نشان میدهند که هر روز برای از بین بردن این حکومت دیکتاتوری کار کرده شدن؟ این نشاد مخالفین، اینها متحدند، حدیقل زید یک دیگر نیستند. مثلا امروز ما میتونیم بگیم که پیمان ملی تاجیکستان با تمام گروه های است و گروه 24 مخالفین واقعی هستند، چون برنامه مشخص دارند. اینا شاید در زیر یک چتر نیستند اما دیگر زید یک دیگر، دشمن یک دیگر نیستند.
پس چرا در اینجا سوال پیش میاد که پس چرا شما در ابتدا کوشش کردید که جناب عطاولو با پیمان شما پیوندن با شما؟
نه، وقتی که با جناب عطاولو صحبت کردیم گفت درباره پیمان هم نبود، گفت درباره یک مبارزه مشترک بود که آیا این امکان دارد یا ندارد. پیمان ملی سال 2018 با وجود آمد، ما ملاقات ما سال 2016 بود. من از سال 2016 تا 2018 با هم ملاقات کردیم، گفتگوشونی کردیم، به این نتیجه رسیدیم که با این گروه ها میشود مبارزه را دوام داد. این برادران دیگر هنوز آماده نیستند، اینها بگذار دنبال برنامه خودشون.
جناب عطاولو، شما چی میگید به حرفای جناب کبیری؟ نظرتون چی از عین به همین حرفا؟
میدونید همین من بعضاً ارزو میکنم که رقیب من از همین صحنه سازی ها
نه، خواهش میکنم به سوال جواب دهید. حالا این مسئله صحنه سازی ها، این چیزا چیز دیگر.
پیمان ملی که امروز هست مثل یک خرسنگ در راه مقاومت و در راه مبارزه. چرا؟ برای اونکه حکومت تاجیکستان پیمان ملی و نهضت را همچون یک مترسک خوصه برای اونهایی که نمیدانند در دیه ها، در باغ ها، در زمین ها یک سوریز اجنه میشنانند که همون فراشتروک و چونچه های و پرنده ها نگان میوه های نخورند. برای همین هر روز اهمیت در تاجیکستان، در سایت ها، در روزنامه ها، در تلویزیون 40-50 بار نام اینا میگویند، نه از محبت بلکه به مردم تاجیکستان، به ملت تاجیکستان نشان دادن که بله ما بد هستیم شاید یا که ما ناخوب هستیم، اما اونهایی که در حکومت را میکوبند، در قصرها را میکوبند، در خانه های شما را میکوبند، انا اینها هستند بدتر از ما. و مردم تاجیکستان در نزد یک انتخاباتی واقعا غلیظی بعد از بدتر شاه از سیاستر میگذارند.
جناب عطاولویف، ببینید شما تا آمدن کبیری یعنی حزب نهضت بعد از اینکه فرار کردن و تعقیب شدند آمدن به اروپا، شما از حکومت امام علی رحمان شدیداً یعنی که تنقید میکردید و خیلی اپوزیسی سرسخت بودید، ولی بعد از آمدن کبیری به اروپا شما موقعیت کاملا دیگر شد. چرا؟
عجیب است. همین مردم ما مخصوصا به نام کارشناسای ما عجیب هستند. وقتی که من سخت میگفتم تون میگفتم میگن سخت میگن تون میگن. وقتی که من آهسته میگم به اصطلاح تاجیکی میشه به معنی شکه ها گرد میزنم میگن که سوس گرد میزنم. لیکن اصولا یگان ذره یگان قطره موقع من عوض نشده است. من مخالف این رژیم این حکومت بودم و میمانم و من روزی که به سیاست به جنبش که پیوستم سوگند یاد کرده بودم که همیشه در همه حالت در همه وضعیت ها نفسی آخرین در اپوزیسیا در مخالفت قرار خواهم داشت.
پس در اینجا مخالفت شما با پیمان ملی چی هست نباشد اگر اینطور که حرف میزنه؟
باز یک بار دیگر تکرار میکنم، مخالف یکو عقیدوی انتخابی راه فلسفه جهانبینی هر چیزی که پیمان ملی و نهضت. اصلا پیمان ملی چی است؟ این یک ستال و ستول و در و دیوار برای آرایش نهضت است، دیگه هیچ.
پس راه شما چی است؟ در همین عین همین حالت سوال به میان میاد به طور طبیعی که پس راه شما چی است؟ راه اونها چی بوده است؟
راه اونها این بازگشت به عصر پیشین، بازگشت به شعارهایی که بر وقت گوی نفتالین میکنند و کهنه شدند و مهم از همه مستقل نیستند. برای من فرقش نیست که یک قوه سیاسی مثلا واشنگتن دستگیری میکند یا که تهران دستگیری میکند یا نمیدونم مسکو یا کشور دیگری، بسیار چیزهای اصولی. از جمله من بران هستم که در تاجیکستان واقعا باید یک حرکت ملی آزادی خواهی از همین داخل اپوزیسیا پیدا شود و این مردم در اطراف خود جمع کنند. اما این کاری که امروز رقیب من و همراهان این کس میکنند، این فقط این راه شکستن مردم بیراها بودن است.
تشکر. تشکر. پاسخ شما جناب کبیری چی است؟
حالا بیا تصور کنیم که کبیری کشته شد، کبیری نیست، نهضت و پیمان از بین رفت. حالا شما بفرمایید، بیاید اون راهی که حالا ژورنالیست درست سوال میدهد که راهی شما چی است؟ شما فراموش کنید کبیری را. ببینید اگر من یا پیمان ما یا نهضت ما در داخل تاجیکستان میبود، در زندان میبودیم یا کشته میشدیم یا حتی در افغانستان و ایران و در یک منطقه دیگر میبودیم، من باور دارم مطمئنم که همین دوستانی که امروز ما را سنگ میزنن و هجوم کرده ایستادن با اشک های تیمساحی ما را قهرمان میتراشیدن، در حق ما باز مدحیه میگفتن، مثل که با دیگران کرده ایستادن. اما چون ما کشته نشدیم، در مبارزه هستیم، امروز راه ما را دوام داده ایستادیم، اینها ماندن، هدف اساسی را به ما چسبیدن. من بار دیگر تکرار میکنم، دنیا وسیع است، اروپا وسیع است، برای همه میدان مبارزه هست. اگر شما واقعا هم دلتون به تاجیکستان میسوزد و باور دارید که نهضت یا پیمان خرسنگی سری راه است، رها کنید نهضت رو، رها کنید کبیر و پیمان رو، بروید راه خودتون رو پیدا کنید، مبارزه برید. مطمئن باشید که ملت تاجیک کبیری رو رها خواهد کرد، پیمان رو رها میکند، رحمان رو رها میکند، از پس شما میرود. اما وقتی به شما میگن که خب راه شما چی است، مبارزه شما چی است، باز برمیگردید به کبیری، به پیمان. من فکر میکنم که این راه بن‌بست است، شما راه جز این ندارید. اگر با مبارزه پیوست نمیشوید خیلی خوب، هیچ کس هم در اینجا شما را مجبور نمیکند، راه خود را انتخاب کنید، مبارزه تون رو برید و در عمل اثبات کنید.
جناب عطاولو، بله بله، جناب عطاولو شما پاسخ دارید، حرف دارید در رابطه با این سخن ها؟
بله، تا باید بودید تکار میکنید که تا آمدن رقیب من به اروپا تمام قوه های مخالف با هم بودن در زیر یک بیرق و در یک پرچم، همه انتریگه ها و ایرانکاری ها خرابی ها بعد این سر شد، بعد آمدن اینو سر شد. به نوعی شما هر چی خواهید کنید، چه خیلی ما وقتی که از یک طرف حکومت هجوم میکنند، از یک طرف شما هجوم میکنید، این البته یک صدمه و یک پیش راهی مبارزه و مخالفت میگیرند. و چیزی الهم اساسی ببینید، همیشه میگن که اینا بسیار علم آور قبول کردن که مزید اینا گاب میزدن، اصلا نقطه نظری تنقیده اینا قبول ندارن. ولی وقتی که گروه 24 از اینا جدا شد با یک اظهارات تیزتون که ما در کشته شکسته نهضت نمیشنیم، از این باب سخن نمیگوین. برای چی؟ اینا از روی قانونای برای خودش معمول کار میکنن که اول یک گروه بود از بین بود، بعد گروه دیگر از بین بود، بعد گروه دیگر از بین بود.
تشکر. فهما این بحثا میتونه خیلی دامنه‌دار و صحیفه از پی صحیفه باشد و همینجا بر اساس ترتیب برنامه ما صرف نظر از این مخالفت ها و این عیب اندازی ها و چیزها به شما فرصت میدیم خیلی کوتاه فشرده در پایان برنامه نظرتون بگویید. جناب عطاولا از شما شروع میکنیم.
من با امروز کلمه که برای من بسیار مهم است این کلمه امید است. من امید دارم که مردم سیار و سفید میشناسند. من امید دارم که مردم راه رو میشناسند و خودشون یک انتخاب میکنند که تاجیکستان به یک کشوری پیشرفته، به یک کشوری واقعا دموکراسی، به یک کشوری آزاد بدل شود. و من به مردم شریف تاجیکستان، مخصوصا به مهاجران، قهرمانان واقعی تاجیکستان مراجعه میکنم که به هر گونه دسیسه ها داده نشوند، فریفته نشوند. امروز همه با هم برای ساختن یک تاجیکستان نو، تاجیکستانی که واقعا به آن همه نیروهای سالم کشور نیاز دارند.
تشکر. جناب کبیری شما.
خب پیش از همه میخوام بگم که گروه 24 نه از پیمانی مینی بلکه از انجمن زیر رهبری جمهوری دوروزان اطالله افتیدا شد این را اصلاح کنند. دیوم این که پیمانی ملی تاجیکستان، نهضت اسلامی تاجیکستان و همه اون نیروهایی که با ما هستند ما را هیچ کس خلل نمی رساند، هیچ کس برای ما خرسنگ سر راه نیست که مبارزه خود را ادامه بدهیم و ادامه خواهیم داد. و هجوم حکومت، هجوم اون رادیکال ها یا گروه های افراطی دینی از یک طرف، گروه های افراطی دنیوی اروپا که از دست رحمان گریختند اینجا ما را مورد هجوم قرار می دهند، هیچگاه ما را هیچ بهانه ای نیست برای ما که ما مبارزه را قطع کنیم، ضعیف کنیم، بلکه با تمام امکانات با اون باوری ما این مبارزه را ادامه خواهیم داد. و من یک چیز را بگم، حالا ما وقت از اینکه دیگران با ما چی میگن، اصلا ما مطمئن باشن که جواب نخواهیم داد، نیروی خود را در اینجا صرف نخواهیم کرد و از همه اعضا و طرفداران ما چی در داخل چی در خارج خواهش میکنم که از این روز به بعد اصلا حتی برای دفاع از خودتان دیگر وارد بحث نشوید، تنها و تنها برای آزادی وطن، برای تغییر نظام در تاجیکستان کوشش کنید. در حق این برادران دعاگو هستیم، برای اینها خیر میخواهیم. اگر یک روز آمدن پهلوی ما قبول داریم، اگر نه آمدن سوالاتشون باقی.
تشکر. ولی صحبت های هر دوی شما من وادار کرد که یعنی یک سوال در ذهنم پیدا شد، با وجود این همه اختلافات و عیب گذاری ها آیا می شود که شماها روزی فرا می رسد که به آغوش هم بیایید و به استقبال هم بیایید و دست فشوری کنید؟ دادو جان شما چه میگوید؟
جوری محترم خواهش میکنم، شما یگان وقت نمیدونم برای چی سخن رقیب من نمیبرید، یگان وقت قیچی نمیزنید، لیکن هر زمان هر یک جمله من حتما باید که قیچیش آزادی باشد. من به یک چیز باوری دارم.
نه این خیلی نبود، من هر کجایی که از سوال هر نفری از شما بیرون برآمد خواهش کردم که به سوال برگردید. حالا به سوال ما جواب دید که روز فرا میرسد که به هم دست فشوری کنید، به استقبال هم بیایید.
من باز یک بار میگم سخن در باره یک شخص یا یک گروه یا یک این چیزا نیست. همه ما تمام ملت تاجیک به یک توبه ملی نیاز داریم. توبه ملی هر یک ما باید گناه های خودمون را اقرار کنیم، امبیسه های گروهی و شخصی یک طرف گذاریم و برای تاجیکستان یگانه، تاجیکستان آزاده، تاجیکستان وارسته مبارزه بریم. پاینده با تاجیکستان.
زنده باشد. جناب کبیری شما.
بله 100%. من فکر میکنم که برای که با مورد برسیم باید از شعارها به عمل بگذاریم و اگر واقعا یک توبه ملی را میخواهیم باید خودمان اول شخصا توبه کنیم، عذرخواهی کنیم. من حالا رسما میگم برای تمام گناهایی که کردم توبه میکنم، از همه عذر میپرسم. فردا آماده هستن که برن با دادا جان عطاولا ملاقات کنم، دستش رو بفشورم با همه هموطنان در خارج، اصلا هیچ مشکلی ندارم.
بینندگان عزیز، برنامه گپی آزاد را در همین جانب رادیو آزادی به پایان میرسد. صحبت داشتیم با محی‌الدین کبیری، رئیس حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان و رئیس جنبش وطندار دادوجان عطاولا. تشکر برای صحبت و من میرزا نبی خالق‌زاد هستم که این صحبت را پیش بردم. تا برنامه دیگر خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، شما شنونده مجله خبری رادیوی آزادی هستید. در روزی چهارشنبه 14 اکتبر در استودیوی پراگ من خیرمون بقازاده و همکارم میرزا نبی خلق‌زاد.
توجه کنید به سرخط مطالب این ساعت برنامه.
نزدیکان حکمت الله سیف الله زاده زندانی از سلامتی او نگران هستند.
کارشناسان میگویند تحولات قرقیزستان برای تاجیکستان همسایه یک سبق است.
بعد 10 سال انتظاری ساکنان سوخت از گاز ازبکستان بهره ور می شوند.
این همه مطالب در یک ساعت بعدی تقدیم می شود، ولی حالا از آخرین خبرهای ساعت شروع می کنیم. همکارم مومین احمدی با خبرهای مهم تاجیکستان و جهان در استودیو.
سلام، مومین احمدی هستم با تازه‌ترین خبرهای جهان و تاجیکستان. دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا که اخیراً از کرونا ویروس معالجه گرفت و مرکه تبلیغ نامزدیش در انتخابات پرزیدنتی برگشت. روزی 12 اکتبر او در سنفورد فلوریدا بود. انتخابات پرزیدنتی ایالات متحده آمریکا روزی 3 نوامبر برپا می شود و در انتخابات ترامپ در مقابل رقیب دموکراتش جو بایدن قرار می گیرد. ترامپ این نوبت فرصت را استفاده کرده تدبیرهای کاخ سفید را در قبال پاندمی کرونا ویروس و هم شفا یافتن خود را از بیماری بر اساس دواهای تجربوی حمایت کرد. ترامپ خطاب به مردم جمع شده که برخی فاصله گیری می کردند و دیگرها نقاب داشتند گفت: من این معالجه را پشت سر کردم و حالا آنها می گویند که مسئولیت من خوب است. ترامپ گفت: من با قوت هستم. پیش از برگزاری این چهارمین طبیب ترامپ اظهارات نشر کرده گفت که پرزیدنت تستی کووید 19 را سپرد و نتیجه آن منفی می باشد. در ایالات متحده آمریکا تا حال نزدیک 8 میلیون نفر آلوده شده با کرونا ویروس ثبت شده است و آمار میگوید که 214 هزار نفر قربانی این ویروس شده است. با این وجود ترامپ را برای برخورد نادرست با پاندمی انتقاد میکنند. قرار است بعد فلوریدا مرکه های تبلیغاتی ترامپ در پنسیلوانیا، آیوا، کارولینا شمالی و ویسکانسین برگزار شوند. اتحاد اروپا با قبول تحریم های نو علیه بلاروس و روسیه برای پایمال کنی حقوق انسان و ارزش های دموکراتی آماده می شود. در جلسه 27 وزیر خارجه عضو اتحاد اروپا بار دیگر تاکید شد که انتخابات ماه آگوست بلاروس آزاد و عادلانه نبود و تهدید شد که نسبت الکساندر لوکاشنکو رهبر خودکامه کشور که با گفته اشون هیچ صلاحیت قانونی ندارد تدبیرهای محدود کننده جاری می شود. در جلسه وزیران همچنین پیشنهاد پاریس و برلین در زمینه تحریم شهروندان روسیه گمانبر در زهرالودکنی منعقد کرمل الکسی نوالنی پشتیبانی یافت. رهبری سیاست خارجی اتحادیه اروپا ژوزپ بورل گفت که وزیران برای قبول بسته نوی تحریم ها که الکساندر لوکاشنکو را هم در نظر می گیرد با موافقه رسیدند. او گفت:
خلاصه های شورا در برای بلاروس امروز 12 اکتبر قبول کرده شدند و آنها به مقامات بلاروس پیام واضح فرستادند که دیگر همکاری میان ما غیر امکان است. در خلاصه های بسته موضوع های مشخصی هست که اتحاد اروپا آماده است برای بلاروس نوی دموکراتی پیشنهاد کند.
بلاروس
در آغاز ماه اکتبر اتحاد اروپا نسبت 40 مقامدار بلاروس به شکل محدودیت ویزا و مسدودکنی دارایی ها تحریم جاری کرد. این نفران برای تقلب انتخابات و سرکوب اعتراضگران مخالف نتیجه های انتخابات مجازات شدند. چند تن از فعالان شهری الماتا قزاقستان شامی 12 اکتبر خبر دادند که حکومت شهری الماتا با برگزاری گردهمایی اصلاحات سیاسی اجازت داد. حکومت شهری الماتا گفته است در گردهمایی نه بیشتر از 500 کس جمع شود. فعالان تصمیم دارند با طلب اصلاحات سیاسی و قطع تعقیب های سیاسی گردهمایند. همچنین این از ساکنان طلب شده است که هنگام گردی همایی معیارهای بهداشتی را رعایت کنند. قرار است این گردی همایی از ساعت 12 تا 15 روزی 31 اکتبر برگزار شود. این در حالی است که مقامات شهری الماتا پیشتر از این عینی چنین درخواست را رد کرده بودند. 12 اکتبر وزیر امور خارجه قرقیزستان چینگیز ایدربکوف با نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در آسیای مرکزی ناتالیا گرمان صحبت تلفنی انجام داد. بنا به اطلاع دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای خارجه گرمن تاکید کرده است که سازمان ملل متحد همیشه شریکی با اعتماد قرغیزستان است و جانب ها را به حل با ثبات وضع به عمل آمده دعوت میکند. گرمن بر این نظر است که فعلا محض سارانبای جینبیکوف رئیس جمهور قانونی نماینده حاکمیت کنستیتوسیونی در کشور به شمار می رود. چینگیز ایدربیکوف وزیر کارهای خارجه قرغیزستان گفته است پرزیدنت تمام تلاش های خود را جهت هر چه زودتر به فضای حقوقی آوردن روندهای سیاسی به عمل آمده روانه می کند. پس از انتخابات پارلمانی 4 اکتبر نیروهای سیاسی و جمعیتی به نتایج آن ناریضا در میدان مرکزی علتهای بیشکک گردی همایی اعتراضی سازمان دادند. اعتراضگران شب 6 اکتبر بنای کمیته دولتی امنیت ملی و قصر سفید را که پارلمان و دستگاه پرزیدنت آنجاست محاصره کردند. اینچنین یک قطار سیاستمدار و منصبداران سابق از جمله صادر جعفرف را از زندان آزاد کردند. جعفرف روز 10 اکتبر به مسند نخست وزیر تعیین گردید و از در قرقیزستان هنوز به اعتدال نیامده است، زیرا نیروهای سیاسی به یک قرار واحد آمدن نمیتوانند.
خبرهای آخرین را از همکارم مومین احمدی شنیدیم. برای دریافت اخبار بیشتر به سایت اینترنتی رادیو آزادی مراجعه کنید، azadi.org.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیو آزادی
تباب نبودن جمعیت باور دارم
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
وزارت بهداشت تاجیکستان گفت که در شبانه روز گذشته در کشور 38 حالت نوی آلوده شوی به کرونا ویروس به قید گرفته شده است و شمار عمومی آلوده شده ها تا 12 اکتبر 10260 نفر را تشکیل داد. مقامات میگویند که از آخر ماه اپریل تا امروز 79 نفر بر اثر این بیماری جان دادند، ولی باز هم باید تاکید کرد که این آمار رسمی است و شمار واقعی پنجشنبه کرونا ویروس در تاجیکستان میتواند از این بیشتر باشد.
بله میرزا نبی، آمار رسمی گرفتاران و فوتیده ها از ویروسی نو همان مورد شبه است و بر اساس حساب های غیر رسمی فعالان جمعیتی و هم یک تحقیقات ویژه خبرنگاران رادیو آزادی این آمار چندین برابر از واقعیت کمتر نشان داده می شود. از جمله در مؤسسه های بسته مثل زندان های تاجیکستان هم معلوم نیست وضعیت واقعی چگونه است. مقامات وجود کرونا ویروس در زندان ها را رد می کنند و می گویند که حادثه های آلوده شوی به التهاب شوش وجود دارد و بر اثر این بیماری آنها میگن تا ایول سال جاری 11 محبوس جان داده است.
در میان نفرانی که از التهاب شش جان به سلامت بردن، ولی این بیماری در وضع سیاتی بعدیش تأثیری بد گذاشت، حکمت الله سیف الازغده نام برده می شود. این عضو زندانی حزب ممنوع شده نهضت اسلامی به قبل نزدیکانش به کمک طبی نیاز دارد و سرنوشت او را همکارمون سربناز روح الله پرسان شد.
همسر حکمت الله سیف الله زاده عضو زندانی حزب فعالیتش در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی ادعا دارد که وضع سلامتی شوهرش پس از گرفتاری به کرونا ویروس خوب نیست و خانواده‌اش نیز به خاطر وضع اقتصادی نمیتوانند به او کمک کنند. مسئولان زندان ها گفتند سلامتی سیف الله زاده خوب است و هیچ جای نگرانی وجود ندارد، ولی آماده‌اند تا حد امکان به او کمک کنند. حکمت الله سیف الله زاده سخنگو و مسئول هفته‌نامه حزبی نجات بود و سال 2015 زندانی شد. فراغت سنگین و همسر حکمت الله سیف الله زاده روز 13 اکتبر در یک صحبت ویدیویی با رادیو آزادی گفت
اون کس از همین درد دل فشار بلندی اذیتش دیستادن. از روزی که اون کس رو در اونجا زندانی کردند تو حاضر فقط با دارو گشت ایستادن، فقط داروهای دل چخیل که به شما معلوم است همش گرانترین است، نرخش بلند است و هر وقت ما نمیتوانیم که داروی شوهرم رو رسانیم در وقتش.
با گفته خانم سنگینو و شرایط مالی خانوادهش خوب نیست و او با تنهایی دو پسرش رو در خانه اجاره بزرگ میکند. سنگینو و گفت برای داروهای شوهرش در یک ماه 200 سومونی و برای تبابت او در هر سه ماه حدود 1,500 سومونی لازم است که ندارد. منصور جان عمروف سردار رئیسیت اجرای جزای جنایتی روز 13 اکتبر در یک صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت وضع صحتی سیف الله زاده خوب است، ولی او همزمان افزود که در محبس نه همه داروها دسترس است.
با طور رایگان تبابت میکنیم کسری های سی پیت که این داروها را ما داریم اینا رو تعاوض میگیریم. بعد بعضی داروها ما میخریم، مثلا نیست که تماما نباشد دارو، بعضی داروها را ما خریداری میکنیم برای این در ظرف حکومت با ما مبلغ جدا شدگی هست، لیکن نه همه داروها را ما داریم. به همین خاطر بعد خش تبار والدین همه مبوسان داروهایی که برای کش تبار نزدیکشون ضرور است خودشون تصرف میکنن.
عمروف اینچنین گفت اگر واقعا خانواده سیف‌الله‌زاده امکان خریدن داروهای او را ندارند، آنها آمودند تا حدی توان به او مواد دارووری کمک کنند. مقامات حکمت‌الله سیف‌الله‌زاده 70 ساله را در دایره پرونده های مربوط به حوادث ماه سپتامبر سال 2015 بازداشت و بعداً 16 سال روانه زندان کردند. مقامات آن سال حاجی حلیم معاون وزیر دفاع را به تشکیل آشوب و حزب نهضت اسلامی را به طرح‌ریزی و سرمایه‌گذاری آن عیب‌دار کردند، چیزی که رهبریت حزب در خارج بارها رد نموده است. فراغت سنگینو و همسر سیف‌الله‌زاده اینچنین بارها ادعا کرده است که از ماه ینوری امسال تا حال نمیتواند با شوهرش دیداربینی کند.
بعد 8 ماه یک مرتبه از همون درون زندان با همون تلفن مؤسسه همراه ما هم صحبت شدن. بعد وای وزیر اكو در یک هفته یک مرتبه هم صحبت میشن، فقط یک بینت گاه میزنن، اونجا همی سلام علیک میکنیم تمام، دیگری چی گفته نمیتونیم.
اما منصور جان عمروف میگوید نه تنها خانواده او بلکه دیداربینی تمام محبوسان با خیش و تبارشان موقتا منع شده است. او گفت به خاطر پیشگیری از پانشوی کرونا ویروس در کشور ملاقات محبوسان با نزدیکانشان از آخر ماه مارت من شده بود. عمروف گفت
حاضر هم همیش عمل میکنند تاوز بینیم هم بسرای همون کتاب مداشا ممکن حق این در زوی نزدیک.
از آغاز ماه می و بعدی آن که مقامات موجودیت کرونا ویروس را تصدیق کردند 11 محبوس فوتیدند. مسئولان اداره زندان ها گفتند مرگ محبوسان از التهاب شوش است نه کرونا ویروس نو. ماه می پیوندان چندی از محبوسان با ارسال نامه به سازمان جهانی تندرستی خواستار بهبود بخشیدن وضع در زندان های تاجیکستان و آزادی افراد گناهشان سبک و از 50 ساله بالا شدند. مقامات تاجیکستان در پاسخ به این دعوت ها گفتند وضعیت به اندازه نیست که نزدیکان محبوسان تصویر میکنند.
نگرانی از وضع سلامتی حکمت‌الله سیف‌الله‌زاده یکی از نمایندگان فعال حزب ممنوع شده نهضت اسلامی که در زندان به سر میبرد گزارش سروناز روح‌الله بود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
شما شنونده مجله خبری رادیو آزادی هستید. تحولات قرقیزستان همسایه تاجیکستان بعد انتخابات پارلمان 4 اکتبر و بیکار شدن نتیجه آن با سبب تقلب و ساختکاری هایی که باعث اعتراض و بی‌نظمی های جمعیتی شد با سرعت دیگر می شود. وضع امروزه کشور و وزیر خارجه چنگیز ایدربیکوف با نماینده ویژه دبیری کلی سازمان ملل متحد در آسیای مرکزی ناتالیا گرمان تلفنی بررسی کردند. نماینده سازمان ملل متحد جانب های وارد بحث و اختلاف قرقیزستان را بر قانون و حفظ ثبات دعوت کرده است.
اصلا به وضع قرقیزستان که در 15 سال اخیر شاهد دو انقلاب مردمی شده، حالا در یک بحران سیاسی می باشد، دیدگاه واحد وجود ندارد. میرزونه به طور مشاهده می کنیم. و برخی می گویند که تحولات قرقیزستان بیانگر نبود وحدت نظر در میان گروه های سیاسی در داخل کشور است. دیگر ها می گویند که برعکس آنچه که می گذرد، تلاش دستیابی به قانون و بنیاد یک جامعه واقعا بازی دموکراتی است. ولی تحلیلگران تاجیک بر این نظرند که هر آن چی که حالا در کشور همسرحد تاجیکستان میگذرد سبق جدی سیاسی برای دوشنبه و مقاماتش میباشد. همکارم عبدالله اشورف گزارش میدهد.
بعد چند روزی بحران سیاسی در قرقیزستان، پارلمان این کشور نامزدی سروری نوی این کشور را تصدیق کرد. صدر ژاپاروی 51 ساله که چند روز قبل از سوی جانبدارانش هنگام بی‌ترتیبی‌ها از محبس آزاد کرده شد، به این وظیفه تعیین شد. نامزدی او با اتفاق آراهنگام در جلسه غیر نوبتی ژاگورکوکنش پارلمان قرقیزستان 10 اکتبر تایید شد. با جز نامزدی یگانه وکیلان همچون برنامه و هیئت کابینه وزیران را هم تایید کردند. طبق سرقانون این کشور، سروزیر نوروز رئیس جمهور سارانبای ژینبکوف هم باید تایید کند که وعده داده بود بعدی به اعتدال آمدن وضع سیاسی به استعفا می رود. اما تا کجا به اعتدال آمدن وضع در این کشور موضوع بحث کارشناسان باقی می ماند و وابسته به توافق رسیدنی همه گروه های سیاسی این کشور است. عین زمان نه همه نیروهای سیاسی به دلیل حضور نداشتنی همه وکیلان تصمیم پارلمان را عید تعیین سروزیر نو پذیرفتند. قرقیزستان دیگر باره قالب های شکل گرفته سیاسی متمایل به رژیم اوتوریتری در منطقه را به چالش کشید. از سال 1991 تا کنون بار سیوم است که در این کشور تلاش براهی خشونت آمیز تغییر دادن قدرت مشاهده می شود. در سال 2005 بعد اعتراض های آموی رئیس جمهوری این کشور اسکر اکایف از مقامش استعفا داد. بعد 5 سال در سال 2010 این سرنوشت نصیب قربان بک باقیف شد. سال 2020 با اتفاقی فساد دادگاه همتای پیشینی رئیس جمهوری کنونی الماس بک آتنبایف را به 11 سال زندان محکوم کرد. به این سوال که چرا محض در این کشوری آسیای مرکزی ناراضگی مردم با شدت روی موقع حکومت تاثیر میگذارد و چرا این موردها در همسایه ها تکرار نمی شود، پاسخی کارشناسان گوناگون است. شورای سیاسی گریگوری میکایلوف با چند عامل نااستواری شکل گرفته نظام قدرت اشاره میکند. در قرقیزستان در مقایسه با کشورهای همسایه بخش قدرتی خیلی ضعیف‌تر است. منظورم پلیس، آمان و قشون‌های داخلی. این نهادها در واقع آماده نیستند نیرو را در این گونه موردها استفاده کنند. آنهایی که مقابل آنها می‌ایستند این را خوب می‌دانند. و جز این هر قدرت با راه زوری تغییر یابد، خود قدرت به همان اندازه سست‌تر می‌گردد، می‌گوید کارشناس. با گفته همصحبت ما، همیشه برکنار کردن کادرها در داخل نظام و به جای کادرهای توانمند بالا بردن نفران وفادار نیز به گزینه منفی در این دولت رسانید. نامزد علمهای سیاسی سلیمان شاهزاده میگوید که فعال شوی توده‌ها در قرقیزستان نتیجه فرهنگی کوچی و آن پایه‌های دموکراتیایی است که در دوران حکومت اسکر اکایف شکل گرفته بودند. او گفت:
این شکل برای عصر 21 چندان خاص نیست، ولی در عین زمان سبق خوبی برای نخبگان حکمران است که نقض توازن میان نخبه ها و تلاش های انحصار سازی قدرت پیامت های ناگوار دارد.
بحران سیاسی کنونی در این کشور بعد اعلان نتیجه های انتخابات پارلمانی 4 نوامبر رخ داد. در شب 6 اکتبر اعتراضگران قصر سفید را گرفتند که در آن پارلمان و دستگاه پرزیدنت قرار دارد. 6 اکتبر جلسه گروه وکیلان برگزار شد که آن را جلسه غیر نوبتی پارلمان نامیدند. در جلسه نامزدی رئیس نوی مجلس و نامزدی صدر ژاپاروف را به مقام سروزیر تایید کردند. اما مشروعیت این تصمیم را نه همه گروه های سیاسی پذیرفتند. شورای هماهنگساز که از حزب های بوتون قرقیزستان، اتامیکین، ریسپوبلیکا بیربال و غیره تشکیل شده است، قانونی بودن جلسه و شرکت داران آن را نپذیرفت. آنها به مقام سروزیر نامزدی آمربک بابانف، به مقام معاون سروزیر تیلک توکتاغوزیف را پیشنهاد نمودند. ولی در جلسه غیر نوبتی 10 اکتبر نامزدی آنها بررسی نشد. جامعه تاجیک و نخبه ها حوادث مربوط به اعتراض های اموی در کشور همسایه را معمولا با آرامشی نمایشی میپذیرند. کارشناسان مستقل تخمین میزنند که آرامی نخبه ها مربوط به وجود نداشتن شرایط مشابه برای اعتراض ها در کشور است. تاریخ‌دان تاجیک دوران نورعلیف میگوید که در تاجیکستان نخبه های منطقوی با آمدن نظام کنونی به قدرت یا جزء از رژیم شدند یا از میان برداشته شدند و یا محروم اعتبار شدند. به گفته هم صحبت ما، صرف نظر از نبودن این گونه آن در فرهنگ سیاسی تاجیکی، حوادث قرقیزستان و بلاروس هرچند روی عملکرد مردم تاثیر نگذارد، هم احتمالاً در شعورشان اثر میگذارد. سیاستشناس تاجیک پرویز ملاجانوف در مصاحبه با سامانه خبر دات ازیا از خاصیت دوگانه این تاثیرگذاری ها گفته است. از یک سو برای قسم زیادی مردم تاجیک دموکراتیای کوچکی، حوادث جنگ شهروندی در تاجیکستان را خیلی به خاطر می آورد. متناسباً برای این قشر جامعه تاجیکستان که سندرم پساشوروی خاص هست، حوادثی بیشکک بار دیگر مثال یادآوری از نامطلوب بودن اعتراض های کوچکی است. از سوی دیگر برای قشر دارای روحیه انتقادی از جمله مخالفین سیاسی، حوادثی کشور همسایه میتواند یک دلیل دیگر امکانی تغییر دادن وضع در کشور از پایان گردد. در دوران پساشوروی در قرقیزستان 3 بار تلاش براهی خشونت تغییر دادن قدرت، 2 بار انتقال مسالمت‌آمیز قدرت، بیشتر از 30 بار قسمان یا کاملا عوض شدن کابینه وزیران به شمول سروزیر، 7 بار قانون اساسی و 2 بار شکل اداره دولت صورت گرفته است.
تحولات قرقیزستان که به باور برخی کارشناسان برای تاجیکستان همسایه هم یک درس عبرت است.
و حالا خبر از یک همسایه دیگری تاجیکستان، بعد برقرار شدن همکاری های همه جانبه اقتصادی و سیاسی دوشنبه و تاشکند در سال 2017، اینک یک بخش مهم همکاری های بین دو جانب از نو زنده می شود. ازبکستان که زمان تامین کننده مهمی گاز طبیعی به تاجیکستان بود و تامینات آن قربان سیاست های پرزیدنت سابق اسلام کریموف شد، بعد 10 سال تنفس دوباره انتقال گاز را به شمال تاجیکستان از سر میگیرد.
مقامات در ولایت سغد میگویند که شروع از ماه آینده به کارخانه های صنعتی و بعدن ساکنان گاز ازبکستان داده می شود. در این باره گزارش همکاری ما علیشیر ظریفی را می شنویم.
اوزبکستان بعد از سالها دیگر بار انتقال گاز به شمالی تاجیکستان را آغاز میکند. مقامات گفتند تا یک ماه دیگر و با تعمیر قبرها منزل ساکنان به گاز طبیعی تامین می شود. تقریبا 10 سال پیش در عهد اسلام کریموف پرزیدنت پیشینه اوزبکستان بنابر قیمت بودن نرخ گاز تاجیکستان واردات آن را قطع کرده بود. ساکنان حالا با نبود گاز طبیعی منزل هایشان را با برق و یا آتش بابایی گرم میکنند، ولی اکنون به قبرهای بکرخوابیده آنها بوی گاز می آید. کارخانه خصوصی سامان سوخت گاز موظف شده است که در آینده نزدیک به تمام مناطق ولایت سوخت گاز را دسترس کند. حالا حدود 15 نفر متخصصان بیشتر از 400 چاهای شخ شده لوله های گازگذار در خوجند را برقرار می سازند. مسئولان این کارخانه می گویند شروع از ماه نوامبر اول به کارخانه های صنعتی، بعد به خانه های زمینی و بلند آشیانه اهالی شهر خوجند که قبرهای گازگذار را فعال نگه داشتند گاز تقسیم می گردد. عبدالحکیم صوفیف رئیس سامان سوخت گاز به رادیو آزادی گفت
کوشش میکنیم که همین سه شهرک بستان، گلستان و ناحیه بوجون غفورفا کوشش میکنیم که در ماه دکبر تا سال نو ما به فراگی به گاز تامین کنیم.
ماهبانو باباجانوا ساکن شهر خوجند از استفاده تجهیزات خرد گاز مایع در هراس است و از پرداخت بر زیاد مبلغ برق در زمستان هم شکایت دارد، ولی با وجود این خانم باباجانوا از مسئولان میخواهد برای انتقال دوباره گاز طبیعی باید برای اهالی سبوکی دهند. متخصصان میگویند از سرگیری دوباره انتقال گاز به منزل ساکنان مشکلی های دارد، چون به گفته متخصصان طول این سالها فرهنگ استفاده از گاز طبیعی در تاجیکستان تا جای بیگانه شد و بیشتر ساکنان کشور در خانه های خود برای آماده کردن غذا از گاز مایع استفاده می کنند. در همین حال مسئولان کارخانه به آن باور هستند که آمدن گاز طبیعی خیلی مشکلی خراجات اهالی را سبک می کند، زیرا اگر حالا نرخ یک لیتر گاز مایع بیشتر از 4 سومانی است، ولی نرخ گاز آنها از 2 سومانی قیمت نخواهد بود. کارشناسان می گویند که احتمالی از سرگیری واردات گاز طبیعی از ازبکستان امکان می دهد در فصل سرما صرف نیروی برق در کشور کاهش داده شود. در این صورت ضرورت جاری نمودن محدودیت در تامین نیروی برق هم تدریجا از بین می رود. اوزبکستان از اول سال 2012 انتقال گاز طبیعی به تاجیکستان را پر قطع کرده بود. در سالهای گذشته دولت تاجیکستان بارها تلاش کرد که موضوع از سرگیری واردات گاز طبیعی از اوزبکستان را به مقامات کشور همسایه مطرح کند، ولی رهبریت وقت تاشکند با رهبری اسلام کریموف پیوسته به چنین پیشنهاد پاسخی رد می‌داد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
و شما شنونده مجله خبری رادیوی آزادی هستید. یک گزارش نوی سازمان ملل متحد از جامعه جهانی دعوت کرده است که با سبب تغییرات اقلیم در فرصت کوتاه سرمایه گذاری به نظام آگاهانی تغییرات فوق‌العاده هوا و آفات طبیعی را افزایش بدهند. تحقیقاتی که به مناسبت روز بین‌المللی کاهش تهدید آفات طبیعی یعنی 13 اکتبر انجام شده است میگوید 3/1 ساکنان سیاره از نظام آگاهانی آفات طبیعی برخوردار نیستند و در 10 سال دیگر شمار آفات طبیعی میتواند نیم برابر بیشتر شود.
طوری می دانیم خیرمان تاجیکستان هم یک کشوری آسیب پذیر در برابری آفات های طبیعی مثل زلزله و آب خیزی ها می باشد و همه ساله صدها ساکنان از سیل و بارشات زیاد ضرر می بینند. سال جاری هم بهاران بسیار مناطق جنوبی تاجیکستان از بارشات زیاد آسیب دیدند و مثل دیگر قضیه ها و مسئله دریافت کمک های همه جانبه مطرح شده است.
بله، و اکثر ساکنانی که در پی آفات های طبیعی در تاجیکستان خانه های خود را از دست دادند میگویند که انتظاراتشان برای دریافت کمک پولی مقامات به نتیجه انجام یافت. آنها مجبور شدند با پول قرض خانه های ولنگاشوده خود را ترمیم کنند و زندگی را در آن ادامه بدهند. اما قضیه ضرر دیده های سیل در خراسان فرق میکند. میکند. حکومت به ساکنان این ناحیه که برای جلب توجه مقامات به مشکل خود اعتراض کردند رسیدگی به سابقه نشان داد. و میرزا نبی در آستانه روز کاهش آفات طبیعی رادیوی آزادی یعنی همکارانی ما به سراغ آنهای رفتند که در آفات و سیلخیزی های یک سال اخیر خانه های خود را از دست دادند و خسارات زیاده دیدند. حال و احوال آنها در گزارش محمد وفا ریزازاده.
رحمان علی امیر خاجایف ساکنی دهه گلستانی ناحیه واسه بیش از یک سال باز خیش بالای خیش گذاشته کلبه ویران شده اش را دوباره بنیاد میکند. با وجود تمام تلاش هایش نتوانست تا آغاز فصل سرما هم ساختمان را به اتمام رساند. او میگوید
نالوگ زمین میتیم سوی سویت هم میگیرد اکیمی توی خونه داجی اینامد دا اکیمی توی مقالی بود کاغی نیستم اومدن یک 1500 شون گرفتن با اومد 750 شون گرفتن برای تخ پاسپورت خونه یگون چیزی ما بود چیگی نیست.
بر اثر آمدن سیل در دهه گلستان در ماه یونی سال گذشته 300 خانواده از آفت ضرر دیده است. باران سخت و سیل منزلی رحمان علی امیر خواجایی را هم خراب کرده بود. مقامات آن زمان به او و دیگر ضرر دیده ها وعده داده بودند که در ساختمان خانه برایشان کمک میکنند. رجب علی میگوید از مقامات در مجموع 3000 سامانی کمک گرفت.
اوغلو چپاشت همه چپاشت همه را حساب بانیه نداشت هیچی نداشت خیلی اومدم دیده بودن همه چیز مورد.
منزلی زرگل دولت مرادوه که در ناحیه واسه در همسایگی رحمان علی زندگی میکند در پی بارانگری های زیاد پورا خراب شده بود. در این مدت او از بانک قرضدار شد، چند گاوش را فروخت و خانه اش را دوباره بنیاد کرد، ولی برای تعمیر داخل خانه زورش نرسید. زرگل میگوید
12 تایی گیپس کردن دادن قطره کش دید 15 قبچه پکلوفکا دادن تموم. او یک بار دیگه همه خلق جمع کده 1800 من دادن میدونم 2000 دادن اما چی میشه وای تا 1000 2000 چی میشه برایم اوستو چی میشه واسون هیچ.
در 9 ماه اخیر در تاجیکستان 194 حالت فوق العاده به عمل آمده خانواده های زیاد خانه و مالشان را از دست دادند. در این حادثه ها 8 نفر هلاک شدند. آفت های طبیعی در حدود 59 میلیون سامانی خسارت آورد. مقامات کمیته حالت های فوق العاده میگویند معمولا به هر عائله که در پی آفت های طبیعی خانه‌اش را پورا از دست می‌دهد 1500 سامانی و به قسمت ضرر دیده ها 600 سامانی کمک پولی داده می شود. اما به فرق از برخی منطقه های دیگر که با گذشت یک سال نتوانستند پورا خانه های خراب شده خود را برقرار کنند، حکومت با قضیه سیلزده های خراسان که برای جلب توجه مقامات به مشکل خود اعتراض کردند رسیدگی به سابقه نشان داد. با نشر عکس خانه ها مقامات ولایت ختلان ماه سپتامبر از انجام ساختمان خانه های نو برای ساکنان از سیل ضرر دیده این ناحیه خبر داد. سلیمان عیسی‌زاده سردار ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان در صحبت بر رادیوی آزادی گفت که 67 منزل را ساخته و ساکنان به جای مانده سپاریده اند. با گفته او برای ساکنان خراسان یک پایگاه برقدهی و بنگاه تیبی هم ساخته شده است. در نتیجه سیل شب 13 به 14 می در چند محله ناحیه خراسان دو کس هلاک شده، ده ها خانه ها زیر گل ماند. آسیب دیدگان آفت با طلب کمک دولت روز 17 می تظاهرات کردند و راه را برای چند ساعت بستند. این اعتراض به حل مشکلی آنها مساعدت نمود، ولی حادثه را به یک رویداد سیاسی تبدیل داد و چند نفر هم مجازات شد. برخی از کارشناسان میگویند کمک هایی که برای ساکنان ضرر دیده و بیجا مانده از آفت پیش بینی شده است کافی نیست. در همین حال مسئولان کمیته حالت های فوق العاده میگویند حالا در فکر افزایش کمک ها هستند. جمشید کمالوف یک مسئول کمیته حالت های فوق العاده تاجیکستان میگوید پیشنهاد شده است که با اصلاح قرار حکومت درباره رسانیدن کمک به ضرر دیده ها کمک پولی به مردم چند برابر زیاد شود. تاجیکستان یک از کشورهای کوهستانی و آسیب پذیر در برابر فلاکت های طبیعی است. در این فلاکت ها بیشتر از همه مردم کم بضاعت و کشاورزان خسارت میبینند.
وضع آسیب دیده های آفت های طبیعی در مناطق تاجیکستان همکارم محمد وفا رضازاده گزارش میداد.
شنوندگان ارجمند، روزهای 6 تا 16 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی را می توانید علاوه‌تن در موج های کوتاه زیرین گوش کنید.
از ساعت 7 تا 9 شام رادیو آزادی در موج های 9339 کیلوهرتز برابر با 31 متر و 11725 کیلوهرتز برابر با 25 متر قابل شنیدن است.
از ساعت 9 تا 11 شام در موج های 9340 کیلوهرتز برابر با 31 متر و در موج های 9330 کیلوهرتز برابر با 31 متر نشر می شوند.
در ساعت 10 تا 11 شام در موج های 9530 کیلوهرتز برابر با 31 متر و 11590 کیلوهرتز برابر با 25 متر دسترس می شود.
معلومات درباره موج های الهوگی رادیو آزادی را از وبسایت ما هم دسترس کنید. www.azadi.org.
و خبرهای نوی ورزشی را از همکارم نرزالله لطیف می شنویم.
پریزیدنت کمیته بین المللی المپیک توماس باخ به رهبران دسته ها در المپیاده توکیو 2020 اطمینان داد که ورزشکارانشان می توانند